بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری 14 آذر 1402.
اینم دیدن این خادی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
الله صلی الله علی محمد.
یه نکته ای رو دوست بزرگوارمون دیروز سوال کرد، این باقیمون بحث ما در مکاسب محرمه نوع دوم قسمت دوم بود. سوال این بود که چرا یه جا حضرات معصومین فروش چوب رو برای توت جا فروش چوب توت رو برای بت و صنم اجازه نمیدهن و یه جا خرید و فروش انگور رو برای ساخت خمر اشکالی نمیگیرن؟ این دوتا و در مقابل هم جاهایی داریم که اشکال میگیرن، مثل روایت جابر گفتن که ما اومدیم اینجوری تقسیم کردیم، گفتیم اون جایی که حضرات معصومین فروش توت رو جایز نمیدونن، درخت توت رو برای ساخت صنم و بت جایز نمیدونن، در جایی است که شما علم داری که خدمت دارم که این حرام میشود، اون تا این علم تنهایی کافی نیست، به علاوه این که جز حرام هم از آن قصد نمیشود. اما جایی که صرفا علم داری که با این کشتی خمر جا به جا می شود، با این کشتی خمر جا به جا می شود، ولی این معامله معامله ای نیست که فقط ازش قصد حرام بشود، بلکه قصد حلالش هم زیاده، منظورمونم از علم اطمینان عرفی است، علم الهی نیست که بگیم جز این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ ممکنه به این نیت بخره ولی یه کار دیگه بکنه. در این صورت حضرات معصومین گفتن اشکالی نداره، ولی جایی که علم داری علاوه بر علم شرط هم میکنی، ولو از مواردی است که بفرمایید که منافع حلال و حرامش هم یکسانه، به خاطر شرطی که میکنی این معامله دچار فساد میشه. اما اینکه چرا ما بین این سه دسته از روایات این گونه جمع کردیم، فکر کنم سوال ایشو این بود که چرا این گونه جمع کردید. اونجا گفتید که یعنی که نه، ایشون میخواست بگه یه تفاوتی بین روایاته که در مورد درخت توت اجازه نمیدهن، ولی در مورد کشتیه که میخواهد خمر را جا به جا کنند اجازه میدهند. حالا یه جوابی رو خودشونم بیان کرد، جواب درستی هم بود که جمع بین اخبار کردیم، ولی این جمع بین اخبار باید یا عرفی باشد یا قرینه ای از روایات داشته باشد. وقتی ما میگیم که این روایت رو حمل میکنیم بر جایی که بفرمایید که دیگر قصد دیگری نمیشود از آن کرد، اون روایت رو حمل میکنیم بر جایی که قصد حرام نکرده، این روایت رو حمل میکنیم بر جایی که قصد حرام کرده، قرینه هم وجود داره در روایات. یعنی ما روایات زیادی داریم که حالا اینجا دیگه مرحوم شیخ بهش نپرداخت، تو بحث آنی بر اسم بیان خواهیم کرد که روایاتی داریم که حضرات معصومین جاهایی که صرفا علم داشته، ولی علی رغم این که علم داشته کارهای دیگری هم می شده باش بکنی، این جاها را اجازه دادن. استنباط کلی ما اینه که این مواردی که ذکر کردن فقط مثال بوده، ولی وقتی سراغ صنم و بت میریم باز روایات تو اون زمینه زیاد داریم که مواردی که صرفا قصد حرام می شود ولو صرفا قصد حرام می شود اینها اشکال داره و صرف عدم شرط نمیتواند جلوی فساد معامله رو بگیره. آقا جواب سوال شما رو داشتم میدادم.
من مواجهه
چیز مقایسه‌ام کردم. خب حالا خواستم بگم که اولش جواب سوال شما رو
محبت کرده
خدمت شما عرضم که ما مجموعاً 4 تا دلیل رو برای فساد معامله در جایی که قصد حرام کرده باشه بیان کردیم. دلیل اصلیمون هم اکل مال بالباطل بود، روایت جابر رو بردیم و خدمت عرضم که رسیدیم به روایت چهارم. روایت چهارم چی بود؟ روایت اولویت بود که وقتی حضرت می فرماد که کسی که وقتی حضرت می فرماد که کدوم بود روایت؟ روایت مکاتبه ابن عزینه یا روایت دیگر می فرماد که مردی که چوب دارد و آن را به کسی که با آن چوب صلیب می سازد می فروشد، امام فرمود جایز نیست. گفتیم که بله تو این روایات چون فروش چوب برای ساختن بت و صلیب بوده و شرط شده که خدمت دارم که چنین استفاده ای بکنن، در این صورت حضرت فرموده حرامه. خب وقتی که در ما نهنفی هم اجاره ای صورت بگیره یا بیعی صورت بگیره و درش شرط بشه، شرط که میگیم منظورمون قصد حرام، به قصد حرام خرید و فروش بشود، اینجا هم از روایات برمیاد که حرام باشه که مرحوم شیخ اشکال کرد، فرمودن که از این روایات بر نمیاد که اینها شرط کردن، از این روایات چون غرضی وجود ندارد برای مسلمان که بفرمایید که درخت توتش رو بفروشه برای بت و صنم، پس این روایت ذکرم نشده. فبا اقوم من یتخذ و سلبانا، منظورش علمه، میگه علم دارد که به کسی که میفروشد این آنچوب را بت میکنه. بعد اشکال میشه به مرحوم شیخ که اگر این رو حمله بر علم میکنی و حضرت میفرماد اشکال دارد، خب روایت کشتی هم حمله بر علم میشود و اونجا هم انگیزه ای برای مسلمان وجود ندارد که کشتیش رو برای مسئله حرام ده. ایشون میفرماد چرا اتفاقا تو امثال خمر و اینها انگیزه وجود دارد، خیلی وقتها برای این گناهانی که در نظر مردم گناهانه کمیست، مسلمون ها هم برایش این کار رو انجام میدن. مثلا اگه بخوایم امروز مثال بزنیم، همین خرید و فروش خمر، حالا مثلا دیدید دیگه تو خیلی از عروسی ها متاسفانه امروز این رواج داره، یا مثلا این که حالا عروسی مختلط گرفته بشن، آدم های مذهبی هم بعضن هستن نمازشون هم میخورن ولی شب عروسی براشون چیزی نیست، یعنی انگار این یه شب رو خداوند رفع قلم کرده و میگن حالا اشکالی هم نداره،
شب هزار شب نمیشه.
آه باری کلا با این استدلالی که حالا بالاخره
یعنی شب هزار شب میشه
ها؟
یعنی یه شب ما داریم که هزار شب میشه.
بله لذا این فرق رو مرحوم شیخ میذاره و از روایت چهارم خلاصه رفع ید میکنه. منتها یه شیوه دیگری هم میشه به این روایت استدلال کرد و اونم اینه، اونم طریق اولویته. طریق اولویت چیه؟ میگه خب باشه، اصلا شرط نکردن، علم دارن، علم دارد که این میبرد این چوب رو به بت تبدیل میکنند. وقتی که علم دارد و حضرت فرموده نباید این کار رو بکنی، به طریق اولا جایی که علاوه بر علم شرط هم میکند نباید این کار را انجام بده. این همون طریق اولویتی است که در روایت جابر هم گفتیم، تو روایت جابر هم گفتیم یا علم دارد به طریق اولا انجام میدهد یا نه شرط است. منتها اینجا این طریق اولویت رو قوی تر میگیم، چون اون طرفش که شرط باشد رو گفتیم با ظاهر روایت سازگاری نداره. منتها دوباره همون اشکال قبل پیش میاد که بله در جایی که صرف علم است ما دلیل برخلافش داریم. صرف علم رو بفرمایید که حضرات معصومین جاهایی بوده که طرف صرفا علم داشته که حرامی انجام میدهد و حضرات معصومین آن را اجازه ندادن، اجازه دادن. نعم منظورش استدلال دومه به روایت چهارمه. نعم لو قیل فی المسألت الاتیه، البته ایشون میفرماد که اینو بعدن بحث خواهیم کرد که آیا صرف علم تو مسئله اعانه بر اسم بحث میکنیم، آیا صرف علم به حرام موجب حرمت معامله میشود یا نه. میگه اگر کسی در آن مسئله قائل بشود که صرف علم موجب حرمت معامله میشود، میتواند به طریق اولا به این مسئله استدلال بکنند و بگه خب معلومه دیگه جایی که شرط بکنند به طریق اولاست. نعم لو قیل فی المسئله الاتیه به حرمت بیع الخشب ممن یعلم انه یعمله سنما لظاهر هذه الاخبار سهل استدلال به فهواها علی ما نحن فی. اگر کسی در مسئله آینده به دلیل ظاهر این اخبار به حرمت فروش چوب به کسی که میدانست آن چوب را برای بت استفاده میکند قائل بشویم، استدلال به فهوای این اخبار در ما نحن فی صحیح خواهد. البته توجه بکنید ما تو مسئله قبلی خود ساخت بت و صنم رو حرام کردیم، نه تهیه مقدمات برای ساخت بت و صنم. اینو بعد توجه کسی نگه که اینو که قبلا گفت که حرامه، چیزی که قبلا گفت حرامه خود ساخت بت و خرید و فروش بت بود، ولی آیا تهیه این مقدماتش هم حرام است یا حرام نیست، این مسئله آینده. اگر کسی بگه مقدمه حرام حرامه و اعانه بر اسم چی میشه؟ و اعانه بر اسم حکم وضعی رو هم مشخص میکنه. اگر اینا رو بگه خدمت دارم که به طریق اولا میتونه بگه که خب وقتی شرطم کردن. لکن ظاهر هاذل اخبار معارضون به مثلی او به اسرعنه، ولی اونجا خواهیم گفت که این اخبار با مثل این ظاهر یا صریح تر از این ظاهر معارض هستن و بعد ما خواهیم گفت که صرف علم موجب حرمت معاوضه نمیشود. بعد اونجا تفکیک میکنیم، میگیم باید ببینیم این فایده منحصر است منحصر نیست، یعنی این من اگه بهش نفروشم دیگه این نمیتونه خمر بسازه، یا نه منم بهش نفروشم میره یکی دیگه میخره، اینا مواردش متفاوت. در نهایت چند تا نکته رو قبل از ورود به مسئله بعد ذکر میکنه. یکی این بحث ضابطه کلیست که بارها گفتیم. ایشون میفرماد که ضابطه کلی اینه که اگر چیزی منفعت حلال و حرام داشته باشد و هم منفعت حلالش و هم منفعت حرامش مورد توجه عقلا باشد، تا زمانی که شرط نکرده باشند حرام رو اشکالی نداره در خرید و فروشش، ولو اینکه نیت استفاده از حرام رو داشته باشند. ثم انه یلحق بما ذکر، ما یادتون باشه اول بحث چند تا مثال فقط زد، ولی میفرماد که اینا مثال بود، ملحق میشود به هر آن چیزی که ما ذکر کردیم من عنب و الخشب علی ان یعمله خمرا او صلیبا بیع کل ذی منفعه محلله علی ان یصرف فی الحرام، بیع هر چیزی که منفعت حلالی دارد برای اینکه صرف بشود در حرام، که اگر شرط بشود حرام است، اگر شرط نشود لأن حصر الانتفاع بالمبیع فی الحرام یوجب کون و اکل ثمن به ادایی اکلا للمال بالباطل، چون علی رغم اینکه این استفاده حلال دارد وقتی شما حصر میکنی انتفاع رو با شرطتون در مبیع در حرام موجب میشود اکل ثمن به ازایش اکل مال به باطل باشد. این نشون میده که این استنباط فقها از آیه اکل مال به باطل چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در فقه ما، و آدم بعد بعضی آیات و لحکام رو خوب بره کار بکنه ببینه همچین بفرمایید که مفهومی رو دارد یا ندارد. البته صرف آیات و لحکام هم کفایت نمی کنه، تمسک معصومین به بعضی از آیات هم مهمه. مثلا ما در آیه احل الله البیع به اطلاقش تمسک میکنیم، ولی وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم میبینه خداوند میفرماد احل الله البیع و حرم الربا. در قواعد اطلاق میگیم که وقتی میشود اطلاق گرفت که در مقام بیان باشد، اینجا اصلا در مقام بیان نیست، میخواد بگه این حلاله این حرامه، خب بگه که یعنی اصل در بیع حلاله، اصل در ربا حرمت، در مقابل ربا میخواهد بیع رو، ولی حالا همه انواع بیع حلاله، اصلا ناظر به این مطلب نیست، میگه ما یه سری چیزای حلال داریم یه سری چیزای حرام داریم، ولی حضرات معصومی به احل الله البیع تمسک کردن، به اطلاق احل الله البیع تمسک کردن، که اینجا قاعده ای که داریم دیگه اطلاق لفظی نیست، بهش میگن اطلاق مقامی، که حالا یه وقتی باید فرق اطلاق لفظی و مقامی هم بیان کنیم. نکته بعدی که وجود داره اینه که ما اگر میگیم که شرط نکنن لازم نیست شرط رو حتما در ضمن معامله انجام بدن، قبلش با هم تبانی کرده باشن، قبل از عقد با هم تبانی کرده باشن، هم اینم اسمش شرط در عقد. ثم انه لا فرق بین ذکر شرط المذکور فی متن العقد و بین التواطؤ علیها خارج العقد و وقوع العقد علیه. این البته مال همه جاست، هر جایی در عقد شرط رو بیان میکنیم کسی ملتزم نشده که منظور از شرط فقط ذکر در عقده، لذا الان که ما عقودمون به صورت عقود معاتاتی است این تواطی قبلش هم کفایت میکنه، یا بیا بریم من یه مثلا چاقوی خوبی دارم اگه میخوای شما این کار کسی رو بریم و... خب این رو من بعدم میگه پول چاقومو گرفتم و موقع عقدم، چون دیگه عقد معاتاتی هم دیگه لفظم عموما نداره و دیگه سالبه به انتفاع موضوع ذکر شرط در متن عقد. خب فرقی بین ذکر شرط مذکور در متن عقد و بین توافق بر آن در خارج از عقد نیست، در صورتی که عقد بر آن واقع بشود. ولو کان الفرق فانما هو فی لزوم شرط عدمی لا فیما هو منات الحکم فیها. بله فرق بین این شرط و تبانی قبل از عقد فی نفس وجود دارد، فرقشون اینه که خدمت دارم تبانی قبل از عقد شرط لازم نیست، در شرط هایی که بشود بهش عمل کرد و این شرط که شرط حرامیست فی نفسه، یه وقت یه شما دوتا معامله انجام میدی، یکی رو قبل از عقد شرط میکنی یکی رو ضمن عقد، اون شرطی که ضمن عقد می آید لازمه به خاطر اینکه عقد لازمه، ولی شرطی که ضمن عقد نیست لازم نیست. اینم یه راه خوبیه برای لازم اخلاقی، اینم یه راه خوبیه برای اینکه کسی از نظر شرعی نخواد به شرط ملتزم بشه، حواسش باشه اون شرط هینه معامله. قبلش بگن آقا خوبه این اتفاق بیفته، من این رو به خاطر این واگذار میکنم، یه صحبت اولیه داشته. ولی وقتی معامله میکنن، معامله رو به صورت مطلق انجام بدن. خب مرحوم شیخ میفرما درسته این فرق وجود داره، ولی تو مسئله ما فرقی نمیاره. چرا؟ چون تو مسئله ما این شرط نیست که معامله را باطل میکنه. حالا جلوتر میگه این قصد حرام است که باعث میشود این مال از مالیت میفتد. یعنی وقتی قصد حرام کردی، مالت از مالیت عرفی، از مالیت شرعی افتاد، ولی از قابل واگذاری نیست. مطلب بعدی هم که میگه همینه، میگه بعضی فکر کردن که ما در این مسئله قائلیم که شرط فاسد مفسد است. میدونید یه مبنایی در اصول هست که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نیست، به خصوص تو بحث نکاح این مسئله خیلی مطرحه. پس چند تا نکته گفتیم امروز، یکی این که ضابطه کلی گفتیم، هر جا قصد منفعت حرام شود حرام تکلیفی است. این یکی. دوم، در جایی که مبی منفعت محلل دارد، قصد حرام موجب فساد بیع است. در جایی که مبی منفعت محلل دارد، بدون قصد حرام بیع فاسد نیست، حتی در صورت علم. حالا حتی در صورت علمشو البته بعدا بررسی میکنیم، چون ما الان فعلا در مقام بیان علم نیستیم. ولی حالا و این هم البته مالایش، در جایی که مبی منفعت محرم ندارد، محلل ندارد، بدون قصد حرام هم به فاسد است. تو همش البته حرام، تو این که حرام تکلیفی است، تو این هم البته باید بررسی کنیم، همیشه حرام نیست، ولی تو این و این، این دو تا حرام تکلیفی هم است. این ضابطه این کلی. نکته دوم که گفتیم اینه که در حرمت وضعی فرقی بین شرط ضمن عقد و تواتی قبل عقد وجود نداره. پیرو این نکته سوممون اینه که فرقی در حرمت وضعی، فرقی بین اینکه شرط فاسد را مفسد بدانیم یا ندانیم نیست. چرا آقا فرقی بینش نیست؟ ممکنه کسی بگه که اگر شرط فاسد را مفسد بدانید، چون شرطتون فاسد بوده و شرط حرام کردید، عقدتون هم فاسده. ولی اگر شرط فاسد را مفسد ندانید، چرا قائل به حرمت میشید؟ خب شرط فاسد کردید، شرط فاسدتون، میدونید در شرط اونایی که شرط فاسد را مفسد نمیدانن، میگن اون شرط لزوم تبعیت نداره. مثلا تو عقد نکاح این مسئله مطرحه که اگر در موقع ازدواج به خصوص تو بحث عقد موقت این هست که اگر شرط کنن مثلا نزدیکی نشود، حالا البته اون شرط فاسدی هم نیست ولی تو عقد دائم هست، تو عقد دائم خب اگر همچی شرطی بکنن آیا اصل نکاح باطله؟ یعنی اینا اصلا به هم محرم نشدن یا محرم شدن این شرط رو نباید بهش توجه کن؟ یا مسئله شیربهایی که بعضن قائل به حرمتشن که پولی رو بگم میگم به شرطی این عقد انجام میشود که این مقدار شما مثلا شیربها بدید. خب حالا این شیربها اصلا حرامه، کسی بخواد اصلا این شیر، حالا یه وقت فقط یه حرفیست میخوان یه پولی بگیرن اسمشو میزن، مثل رهنای امروزی که میگن رهن، اما رهن نیست، اسمش رهنه ولی هم اون میدونه قرض الحسنه داره میده هم این میدونه قرض الحسنه. خب خدمتدار ارزم که خب کار حرامیه و متوقف کردنش عقد نکاح به این شرط هم کار حرامی. حالا اگر شرط فاسد رو مفسد بدانیم اینا اصلا به هم محرم نشدن، اما اگر شرط فاسد رو مفسد ندانیم اینا محرم شدن، شرط لازم اجرا نیست. حالا ممکنه کسی بگه شما اگر شرط فاسد را مفسد بدانید چون قصد حرام کرده، یعنی شرط حرام کرده، منظورمون از قصد انگیزه درونی نیست، یعنی به قصد حرام، به شرط حرام، به شرط حرام داده، خب بله. ولی وقتی شرط فاسد را مفسد ندانیم دیگه نباید قائل به فساد معامله بشه. مرحوم شیخ میگه نه، تو ما نهنفی تغییر این مبنا اثری در فساد معامله نداره. چرا؟
که شرط رو فاسد
نداره؟ چرا اثری نداره؟ همین الان گفتم چرا نداره؟
دلیل خاصی؟
چه دلیل خاص؟
روایات خیلی داره میگه ما رو از این قضیه داره میگه که مثلا یا با فلان روایات اینطوری یا روایاتی که میگه ما بسته مثلا همین روایات خشب و اینها که من میکنه ازش، میگه این روایات یا اینجا رو خاص میکنه، میگه که اینجا تحت قاله شرط فاسد و مفسد به دلیل نمیده. خود
اما دلیل اصلیمون چی بود؟ روایاتمون که خب یه ذره گیر و گور داشتیه، دلیل اصلی چی بود آقای شیرویه؟
قصد بود دیگه، قصد قرار معامله رو باطل می‌کنه.
چرا؟
خاطر اینکه من برای مبنایی که امروزی دونه دیگه
نه
البته نه، این نه
برایش هم بود
خاطر اینکه من قطع مساوی اینجا
خب
قصد هر کدوم رو بکنه به نیت اون اون چیز هم
یعنی چرا؟ چرا؟
اکل مار به باطل میشه.
آها چون نکتش چون که شما اگر قصد حرام کردی این از مالیت شرعی میفته دیگه، این نیست که شما بگید اکل مال ببخشید شرط فاسد مفسد هست یا شرط فاسد مفسد نیست. لذا عرض کردیم پیروه نکته قبلیه، یعنی اصلا اینجا که توی تماتی قبل از عقد که اصلا شرط نیست، چون گفتیم شرط لازمه نیست ولی مفسد هست، شرط نیست ولی مفسد هست چون مال رو از مالیت انداخته.
خواهی چرا گفتیم که فرق نیست بین اینکه شرط فاسد باشه
ما بزنیم؟ چون اصلا شرطش موضوعیت نداره. گفتیم حتی اگه شرط هم نباشه قبل عقد هم انجام بدن، چون این قصد حرام، این شرط حرام نه به خاطر شرط بودنش معامله را فاسد می کند، به خاطر اینکه این شرط باعث می شود مالیت شرعی
قبل از اینکه شرط رو چیز کنیم اثر بدیم معامله حرام
شده. حتی اگر شرط هم نباشد، حتی اگر تماتی قبل از عقد،
اگر اصلا معامله حرام نباشد و این شرط ها فاسد باشند یا مفسد، اینا معامله حرام می شود.
چی؟
اگر
حالا اگر این شرط رو یعنی این قصد رو موجب انداختن چیز ندانی، خب اگر ندانی ما داریم ببینیم مبنامون چیه که شرط فاسد را مفسد میدانیم یا شرط فاسد را مفسد. خب خیلی طول کشید البته. و من ذالک یظهر، داشتم این من ذالک یظهر رو توضیح میدادم، از این مطلب که گفتیم فرقی بین شرط ضمن عقد و تواتی قبل از عقد وجود ندارد، یظهر انه لا یبنی فساد هذا العقد على کون شرط الفاسد مفسدا، مبتنی نیست این مسئله بر این که مبتنی نیست فساد این عقد بر این که شرط فاسد را مفسد بدانیم، بل الاظهر فساده و ان لم نقل به افساد شرط الفاسد، بلکه از هر این است که عقد باطل است حتی اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم. لما عرفته من رجوعی فی الحقیقه الى اکل المال فی مقابل منفعت المحرمه. ببینید یه آیه قرآن، یه استنباط از آیه قرآن و این انضباط فکری مرحوم شیخ که اگر این رو اتخاذ کرد تا آخر با همین فرمون میره، این نیست که یه جا بهش ملتزم بشود یه جا بهش ملتزم نشود، به دلیل اینکه ما قبلا گفتیم که بیع مورد بحث در حقیقت اکل مال در مقابل حرامه و این از این جهت فاسده. مسئله آخر که اینجا باید بحث بکنیم اینه که آیا حالا ممکنه کسی سوال بکنه آیا میشه بین شرط و مشروط تفکیک قائل شد، بگیم که شرط نسبت ببخشید معامله نسبت به مشروط صحیحه نسبت به شرط باطله، یعنی این که گفته انگور رو میفروشم تا خم درست کنی انگور رو میفروشمش درست باشد تا اینکه خم درست کنیش درست نباشد، اینو چرا همچی سوالی به ذهنش رسیده؟ چون ما قبلا بعدن خواهیم گفت تو چند مسئله خواهیم گفت که میشود بین دو قسمت معامله فاصله انداخت. مثلا قبلا گفتیم مثلا میته رو به علاوه مزبور بفروشه،
منظمن
بفروشه، گفتیم اون پولی که در مقابل مزبوح داده معامله صحیحه، این پولی که در مقابل میته داده معامله، تفکیک در صحت کردیم.
خب این کنیزه دیگه ممکنه زمان میشه؟
خب یه مدل دیگهش اینه، این که دوتا جزء جدا بود. یه مدل دیگهش اینه که جزء جدا نیست ولی صفت و موصوفه، کنیز به علامه صفت آماز خانی. باز هم اینجا تفکیه که در معامله امکان پذیره. چرا؟ چون میگی که من البته درش تو رتی که
پول بیشتری داده باشه،
پول بیشتری صرف هم برای این داده باشه،
سلام رقیب 50,000 تا
60,000 تا داده، یعنی میگه اینو برای این دارم میگیرم یا میدم، نه در صورتی که فقط انگیزش این بوده و ولی تأثیری در افزایش معامله نداشت. باز مرموشه میگه اینجا هم جا داره کسی، طرف فکر کرده که اینجا هم میشود این کار رو کرد چون دیده این اینا تفکیک شده، میگه خب اینم بگیم که انگور خرید و فروش انگور به علاوه شرط.
اینجا فقط همون خودشه انگور برای
کلی برای شیخ همین رو میگه، میفرماد اگر در اینجا بشود معامله رو تفکیک کرد حتی اگر در کنیز و صفت که در عالم خارج چیزی جدای از هم نیستن ولی جزءه، بالاخره جزء تحلیلی بهش میگن، اینو میگن جزء واقعی، اینو بهش میگن جزء عقلی. میگه حتی اگر بپذیریم در جزء عقلی هم میشود معامله رو نسبت به کنیز صحیح دانست نسبت به صفتش صحیح ندانست، ولی دیگه در شرط و مشروط حتی در حد جزء تحلیلی هم نیست،
حتی که پول بیشتری میگیره
که چی؟
مثلا میگه این انگور چون دارم کافه شراب تو میفروشم مثلا قربات خم درست کنی،
آها میگه بازم داره انگور رو میفروشه، خودش شرط نمیگه برای این شرط جداگونه پول میگیرم یا برای این شرط جداگونه پولی رو کم میکنن، میگه این انگور یعنی مبیع بالاخره انگوره، تو جزء تحلیلی میتونی در عقلت حد اول بگی این مبیع هم صفت آواز خانیست،
این پول بیشتری که میگیره میره رو چی؟
میره رو خود انگور، برای خود انگور پول بیشتری میگیره،
برای خود انگور نیستش، برای اون شهر متعدد منظور شما میشم
بله بله
اما چیز داخلی هم نیست، این جزء انگور ریبی، چون این مثلا برای انگور من خاطر اینکه در تو شراب دارم زن ریسک میکنم، خاطر ریسک که دارم رو بیشتر میگیرم، مثلا بیام بیام مثلا گشتش رو مرجع میکنم مثلا کنم بسید
کنم یه چیز دیگه یه. آره اون یه مسئله دیگه است، اون یه حالا اونو باید بحث کنیم. حالا اینا یادم رفت، اینم بگم خب ما اینجا گفتیم ممکنه تفکیک بشه، اینجا هم گفتیم البته در حد امکان رو باید بررسی میکنیم اینو که این تفکیکش درست. یه مورد دیگه در مورد هیئت و ماده مرحوم شفیعی میگه شاید اونجا هم بشود این را گفت،
اونجا رو تو گفت نمیشه،
گفت نمیشه
جز عقلیه نمیشه.
آره ولی میگه اونجا امکان داشت کسی بگوید که هیئت و ماده رو میشه، اونم در عالم خارج، ولی هیئت و ماده در ذهن انسان قابل تفکیکه، قابل تفکیکه، ولی اینجا دیگه انگور و شرط شراب سازی توی معامله قابل تفکیک نیست. وقد تقدم الحکم به فساد المعاوضه علی آلات المحرم، ما تازه اونجا هم به قول آقا اونجا هم گفتیم این تفکیک رو قبول نمی کنیم، مکنه مواد ها اموالا مشتمل علی منافع محلله، در حالی که منافع موادش یا اموالی بود که مشتمل بر منافع حلال بود. مع ان الجزء اقبل التفکیک بینه و بین الجزء الاخر من الشرط و المشروط، در حالی که جزء ولو جزء تحلیلی است عقلی است ولی قابلیت بیشتری برای تفکیک بین آن و جزء دیگر وجود داشت نسبت به تفکیک شرط و مشروط. این نکته که شما میگید من متوجه شدم، برای اون شیخ میگه که این گونه نمیخوام بگم در ذهن بین شرط و مشروط نمیشود فاصله انداخت، ولی ما وقتی توی جزء تحلیلی این مسئله رو قبول نکردیم به طریق اولا در شرط قبول نمی‌کنیم. اون جزء بالاخره داره دو قسمت میکنه، ولی شرط چیزی جدای از مشروط نیست، نمیتواند در حد جزء قرار بگیره. و سی جزء ایزن فی المسئله الاتیه ما یا ایده هادا ایزن، که تو مسئله کنیز خواهیم گفت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.